أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات خط فرمائید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بحث ما رسید به موضوع استعداد موت که در روایات ما فراوان بهش اشاره شده، و به لحاظ تحلیل عقل هم مطلب همینطوره که اگر انسان بناست سفری بره و رفتن به این سفر قطعی است، باید آمادگی داشته باشه، وگرنه کار عاقلانه ای نکرده. اگر انسان بخواد دست خالی و بدون آمادگی دل به بیابون بزنه و به راه بیفته، همه اوغلا سرزنشش میکنن. پس این آماده شدن برای سفر حرف عقل هم هست، حرف علم هم هست. ولی خب بس ما بیشتر همون آیات و روایات هست. بر حسب یه روایت پیامبر فرمود اگر انسان دلش نورانی شد، این دل وسعت پیدا خواهد کرد، انسان دریا دل خواهد شد. عرض کردن یا رسول الله چیکار کنیم که دلمون نورانی بشه؟ فرمود که از این دار گول زننده، یعنی دنیا، دل بکنیم، خودمون رو بکنیم از این دنیا و به اون سرمنزل جاودانگی توجه کنیم و استعداد رفتن قبل از اینکه وقت از دستمون بره رو پیدا بکنیم. اگه این استکاره کردیم دلمون نورانی میشه. دلی که نورانی شد دریا دل خواهد شد و دل وسعت پیدا خواهد کرد. در روایت داریم که در شب 27 ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام سر شب تا صبح دعاشون این بود: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این دعای امام اون شب بود. البته این اختصاص به شب 27 نداره، در هر زمانی میشه، در حال سجده، در قنوت و در هر حال میشه خون، که از بهترین دعاهاییست که میشه در سجده شکر این آیه رو خوند. حالا در روایت اینجوری داره که امام سجاد علیه السلام دعاشون در شب 27 ماه مبارک رمضان تا صبح این بود، یعنی خدایا روزی من کن که از این دار غرور، غرور منو گول زدنه، این داری که منو گول میزنه، سر منو کلا میذاره، کاریم کن که از این زندگی بکنم خودم رو. تجافی اون حالت نیمخیز رو بهش میگن. دونده ها میخوان که مرز کنم مسابقه دو بدن، اون حالت استارتشون، حالت نیمخیز که تا شلیک شد با سرعت حرکت میکنه، اون حالت رو بهش میگن تجافی، که انسان از زمین خودشو بکنه، نیمخیز بشه. در قرآن هم داریم که تتجافا جنوب هم عن المضاجع، اینها نماز شبخونها پهلوهاشون رو از رخت خواب میکنن، چون خیلی علاقه به خواب داره انسان، مثلا در دوران جوانی گویی که پهلوش به رخت خواب چسبیده، باید بکنه خودش از رخت خواب تا بتونه تهجد داشته باشه. در این دعا داره که خدایا روزی من کن که خودم رو از این دار غرور بکنم، نیمخیز باشم، تا گفتن وقت تموم شد بگم باشه آمادم بریم. مثل دونده که تا شلیک کردن با سرعت میدوه، مؤمن هم اینجوریست، وقتی که بهش میگن میگه باشه، وقتی که ضربت میخوره میگه فستو برب بالکعبه، نه دادی نه بیدادی نه نمیدونم چی شد چی نشد، نه فست و رب الکعبه، با خدا که راحت شدم، با خدای کعبه که رستگار شدم. اینجوری باشیم، تا شلیک شد ما با سرعت حرکت کنیم. و دو، نقطه هدف ما اون زندگی جاودانه باشه. انابه بنای بازگشته به توجه، هم میگم توجه ما به اون نقطه باشه که کجا میخوام بریم و به اون سمت نگاه کنیم. و سه، استعداد رفتن رو قبل از اینکه وقت از دستمون بره پیدا بکنیم. در این زمینه روایات خیلی زیاده، تأکیدها خیلی زیاده، بعضیش هم قبلا خدمتون خوندم. اینها داشته باشید، ما گاهی شاید بعضی از مطالب رو اونگونه که باید توجه نداریم. مثلا فرض بفرمایید که در این جلسات چه سخنی گفته بشه بهتره، یا عرض کنم که دوستان عزیز بیننده که این برنامه ها رو میبینن فکر میکنن که چه چیزهایی رو بشنون بهتره. و برنامه های متعدد و مختلف و گوناگون هست. چیه که انسان میتونه قسم از تباس بخوره که فایده داره؟ پاسخ اینه که حرف خدا و حرف اولیاء خدا، لا غیر. اینجا میشه قسم از تباس خورد که این حرف حرف خوبیست، چون خدای حکیم گفته، چون پیامبر که حکیمه گفته، چون اهل بیت که حکیمن گفتن. بنابراین هر چی که از این حرفا گفته بشه، این هم ثواب بیشتری داره، هم دل و نورانی میکنه. کلامکم نور و امرکم رشد، کلام اهل بیت نوره، انسان نورانی میکنه. و هم اگر بناست کسی دنبال علم باشه، این علمه، علم همینه. ما روایت زیادی داریم که العلم نورون، از خود مولای متقین داریم که فرمودن لیس العلم کثرت تعلم بل هو نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. علم به زیاد درس خوندن نیست، کسی بگه مثلا من چقدر درس خوندم عالم شدم، نه، علم نوری است که خداوند در دل انسان‌های شایسته میتواند هر جا که حکمت الهی اقتضا بکنه این علمو در دل اون شخص میندازه. در اون حدیث عنوان بصری هم که حدیث بسیار جالبی است، من توصیه میکنم دوستان اون حدیث رو بخونن و بخونن و حفظ کنن. خیلی حرفای بهترین برنامه‌های سیر و سلوک رو امام صادق علیه السلام به عنوان بصری اونجا فرموده که ماجراش مفصل، من نمیخوام واردش بشم. اونجا هم داره که امام صادق فرمود العلم نور، علم نوره. خب اگر علم نوره، باید بریم سراغ اون چیزایی که یقین داریم که نوره. قرآن نوره، لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. اگه قرآن مطرح شد، گفته شد، شنیده شد، تفسیر شد، این علمه بدون تردید. کلام اهل بیت هم علمه. چرا؟ چون نوره. و گفتیم علم نور است. بنابراین بهترین بحث همین است، در همین حوزه ما وارد بشیم و همین حرفا رو بزنیم. اگه اینجوری شد، این جلسه جلسه علمی، جلسه جلسه علمی شد، یک ساعت نشستن تو این جلسه از 12,000 ختم قرآن بر اساس روایتی که از پیامبر نقل شده فضیلتش بیشتره. 12,000 ختم قرآن، شما حساب کنید که هر ختم قرآن مثلا 15 ساعت در متوسط طول بکشه، ببینید چی میشه. ساعت هم اینجا به معنی 60 دقیقه نیست، گاهی ممکنه 10 دقیقه باشه، گاهی ممکنه یک ربع باشه، بله گاهی هم ممکنه 5 ساعت باشه. ساعت یعنی برهه‌ای از زمان که انسان یه چیزی یاد بگیره. یک ساعت نشستن تو چنین جلساتی، حالا با تاکید میکنم چه گرچه اون اثر نفس و اون چیزی که مشافهتن انسان دریافت میکنه بیشتر از این چیزی بخواد از رسانه دریافت بکنه، اما به هر حال علم هست، تو هر دوش هست. یه جلسه این گونه ای اون وقت ارزشش از صدها سال، هزاران سال عبادت بیشتره. حالا که من این احادیث رو خوندم، یه حدیث هم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدمتتون نقل میکنم. این حدیث رو من از منیت المرید مرحوم شهید ثانی نقل میکنم که از اعظم فقها و علمای ماست. در منابع اهل سنت هم فراوان دیدم، تو متون روایی اهل سنت این روایت رو زیاد دیدم که پیغمبر فرمود ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنه. هیچ متعلم و فراگیرنده ای نیست که برای فراگرفتن علم و معرفت به جلسه علمی به محضر عالمی رفت آمد میکنه مگر اینکه به ازای هر قدمی که برمیداره چه رفتن چه برگشتن ثواب یک سال عبادت خدا در نامه عملش می‌نویسه. فرض کنید کسی 500 قدم از خونش برداشته تا تو این جلسه شرکت کرده، بر حسب این روایت 1000 سال عبادت خداوند در نامه عملش نوشته. در ادامه حدیث داره که و بنا الله له بكل قدم مدینه فی الجنه، خداوند به ازای هر قدمی که این شخص برمی‌داره یک شهری در بهشت براش بنا میکنه. و یستغفر له حیطان الماء و طیور الهوا، همه موجودات براش از خدا طلب آمرزش میکنن، ماهیان دریا، پرندگان هوا. این نگاه اسلام به علم و عرض کنم معرفت اگر جلسه جلسه علم باشه، و گفتیم اگر در جلسه حدیث مطرح شد یقینا اون جلسه جلسه علمه، چون علم نور است، حدیث هم نور است. خب حالا این مقدمه یکم طولانی شد. این روایت رو از پیامبر شاید قبلا هم براتون خونده باشم که فرمود اکیسکم، البته روایت مفصلیه تیکشو دارم براتون میخونم، اکیسکم اکثرکم ذکرن للموت و اشدکم استعدادن له، زیرکترین شما، زرنگترین شما، زرنگ این چیزاست، نه اینکه بخوایم سر مردم کلا بذاریم، اونا زرنگی نیست، زرنگ اینه که انسان بیاد مرگ باشه، آماده مرگ باشه. این آدم آدم زرنگیست، این از عمرش خوب استفاده میکنه، این از سرمایه که بهش دادن بهترین بهره ها رو میبره. خب پس نکته اول این شد که روایات و تأکیدات فراوانی داریم، ده ها روایت بنده در این زمینه دیدم که حالا بعضیش رو خدمت شما خوندم که استعداد موت رو پیدا بکن. حالا سوال اینه که استعداد موت یعنی چه؟ چه کار کنیم ما؟ یعنی کار و زندگی همه چه تعطیل کنیم، مثلا بریم فرض کنید که تو قبرستون بشینیم اونجا بگیم ما منتظر مرگیم، یا تو خونه بشینیم بگیم که من منتظر مرگم یا استعداد مرگ دارم پیدا میکنم، یا اینکه نه کار و زندگی رو تعطیل کنیم شروع کنیم عبادت کردن، صبح تا شب عبادت، شب تا صبح عبادت. پاسخ اینه که نه، این چیزا نیست. نه، زندگی زندگی عادی است. نگاه رو باید عوض کرد، باید کار رو عبادت کرد، باید تفریح رو عبادت کرد، خوردن رو تبدیل به عبادت کرد، ورزش رو تبدیل به عبادت کرد، عبادت هم که خودش عبادته. اگه انسان اون تکالیفی که از طرف شرع براش تعیین شده، در فرمایش از مولای متقیان داریم که فرمود که اگه کسی اساسش پرسیدن که شما میفرمایید که استعداد مرگ داشته باشیم ما چه کار کنیم، حضرت فرمود سه کار انجام بدید دیگه باکتون نباشه، سه گام رو بردارید دیگه بعدش باکتون نباشه. یک، اجتناب المحارم. در اون خطبه که پیامبر در آخرین شعبه، آخرین جمعه شعبان خوندن، در اونجا داره که خود مولای متقیان امیرالمومنین ناقل این خطبه است، می‌فرماید که من اواخر خطبه بلند شدم عرض کردم یا رسول الله ایل اعمال افضل فی هذا الشهر، در این ماهی که شما انقدر تعریفشو کردید که اعمالش چنین است، عبادتش چنین است الی آخر، چه عملی برترین عمل است در این ماه؟ پیامبر فرمود الورع عن محارم الله، اینکه ما از حرام‌های خدا پرهیز کنیم، کار حرام انجام ندیم. گناه دوستان مثل آتشی است که به انبار اعمال ما زده میشه، اون انبار هم خواهد هر چی توش باشه همه رو با آتش میکشه. پیغمبر فرمود هر کس بگه لا اله الا الله در بهش یک درخت براش قرص میکنه، سبحان الله یک درخت، لا اله الله اکبر، هر ذکری که بگه یه درخت براش تو بهش میکارن. یکی از اون افرادی که اونجا حضور داشت گفت یا رسول الله، پس ما باغها داریم تو بهشت. فرمود بله، ولی مواظب باشید آتشی نفرستید که همه رو با آتش بکشه. گناه منهدم میکنه اعمال انسان رو، ولی زا باید از گناه پرهیز کنیم. این یک. و دو، اداء الفرائض، واجبات رو انجام بدیم. شاید واجبات هم خیلی زیاد نباشه، خیلی هم معونه نداشته باشه، اگه انسان بلد باشه. یاد گرفتنش هم خیلی مشکل نیست. در قیامت خداوند از مردم میپرسه که چرا اصلا انجام ندادید، چرا واجبات انجام ندادید، چرا اعمال انجام ندادید. یه دیگه میگه خدایا ما نمیدانستیم. خب چرا یاد نگرفتید؟ حالا تعلمت، چرا یاد نگرفتید؟ اونایی که میدانن بهشون میگه چرا انجام ندادید؟ مگر در شبانه روز نیم ساعت نماز خوندن خیلی زیاد بود؟ این روزه گرفتن چقدر زحمت داره؟ حالا شاید ما مثلا خیلی عرض کنم که کار سنگینی نداریم. خب کار سنگین ها اگه بخواد انسان یه مقدار زحمت براش داره، ولی باز تحملش هست. در گذشته سنگین تر از این کار هم بود. ما دیدیم میرفتن روزهای گرم تابستان درو میکردن و روزم بودن و روزشون هم سر میکردن. زیاد دیدم من. چقدر زحمت داره که انسان چند ساعت غذاش و برنامه‌شو عوض کنه. صبحانه رو چند ساعت زودتر، یک دو ساعت زودتر بخوره، نهار هم چند ساعتی دیرتر بخوره. چقدر زحمت داره. زکات غالب مردم بدهکار نیستن. خب چقدر زحمت داره که انسان درصدی از اون درآمدهایی که از گندم و جو نمیدونم اون غلات اربعه یا انعام ثلاثه یا نقدین به دست آورده رو بخواد به عنوان زکات بده. خمس چقدر لطمه به انسان میزنه. همه عمر انسان اگه حج بهش واجب شد و همه شرایطش یک بار حج بره چقدر. خلاصه واجبات خیلی سنگین نیست، فرائض خیلی معونه نداره. امام فرمود دومین گام اینه که انسان واجباتش انجام بده. حالا مستحبات انجام نداده ایب نداره، مکروهات ترک نکرده ایب نداره، مباحات رو انجام داده ایب نداره. و سه، ول اشتمال علل مکارم، این که انسان اون کرامت‌های انسانی رو در خودش رشد بده، فضائل اخلاقی رو در خودش ایجاد بکنه. بذرش در نهاد ما هست. آنچه که از نظر اخلاقی ما لازم داریم خدا در وجود ما بذرش رو گذاشته، فقط باید رشدش بدیم و باید منحرفش نکنیم. انسان فطرتاً همه فضائل تو ذاتش هست، ولذا همه انسان ها فضائل رو دوست دارن، حتی کسانی که خودشون ندارن. آدم های ترسو شجاعت رو دوست دارن با اینکه خودش نداره ولی دوست داره. آدم های بخیل سخاوت رو دوست دارن، خودش سخاوت نداره ولی سخاوت رو دوست داره. فضائل بذرهاش در نهاد ما هست، فقط باید این بذرها رو شکوفا بکنیم و این خیلی زحمت نداره و خیلی معونه نداره. خب این سه گام رو مولا فرمود اگر کسی انجام داد دیگه باکش نباشه. لا یبالی اوقع علی الموت اول موت وقع علیه. بعد در ادامهش داره که فرمود والله لبن ابی طالب لا یبالی اوقع علی الموت اول موت یقع علیه. به خدا پسر ابو طالب باکش نیست او بر مرد بر مرگ بیفتد، او سراغ مرگ بره یا مرگ سراغ او بیاد، براش فرقی نمیکنه. چرا؟ چون این سگام رو برداشته. ولی زرد کردم که وقتی که ضربت خورد تو همین روایتی خدمت عرض کنم تو همین خطبه داره که وقتی که پیامبر ازش پرسیدم که کدوم عمل افضل است، پیامبر شروع کرد گریه کردن. عرض کردم یا رسول الله برای چی گریه میکنید؟ فرمود گویا میبینم در همین ماه مبارک رمضان شما در حال یه روزه هستی با خون فرقت محاسن تو خضاب میکنن، گریه من برای اونه. اولین و تنها سوالی که حضرت پرسید همین بود، افی سلامت من دینی؟ رسول وقتی من ضربت میخورم دین دارم، دینم سالمه؟ پیغمبر فرمود بله. فرمود خب من باکی ندارم. باشه. علی ابن حسین علی اکبر که در کربلا به شهادت رسید، وقتی که امام حسین علیه السلام چند بار انا لله و انا الیه راجعون فرمود، علی اکبر رکاب رکاب پدر داشت اسمیران، عرض کرد پدر جان برای چی کلمه استعجال را تکرار میکنید؟ فرمود که من شنیدم از یک منادی که ندا داد که این قافله داره میره، مرگ هم به دنبالش اونها رو داره تعقیب میکنه. خب علی اکبر فقط یه سوال پرسید، اول اسنا علی الحق؟ مگه ما بر حق نیستیم؟ چرا؟ اذا لا نبالی بالموت، دیگه از مرگ باکی نداریم، ما از مرگ. وقتی انسان کارش انجام داد دیگه براش چه فرق میکنه؟ اون وقت مرگ براش میشه یک سفر خیلی کوتاه، یه سفر کوتاه، یه خوابیدن، یه گل بویدن، یک لیوان آب خوردن. عرض کردم اینها روایت ما در خدمتتون عرض میکنم، یه لیوان آب گوارا در روز گرم تابستان نوشیدن، اینه، غیر از این چیزی نیست که. یه سفر کوتاه که میره به سر منزل و به منزلی که جز خوشی و سرور و شادی و عرض کنم لذت‌های غیر قابل توصیف هیچی نیست. خب خلاصه عرض این شد که یکی دیگه از تأکیدها و یکی از سوالات این بود که استعداد مرگ چیه و چرا باید استعداد مرگ داشته باشیم، که من اجمالا خدمتون عرض کردم. بحث بعدی که مطرح میکنیم اینه که آیا صحیحه که انسان آرزوی مرگ داشته باشه؟ این هم تمن الموت در روایت ما فراوان نقل شده. پاسخ اینه که خیر، روایت فراوانی داریم. اومدن خدمت امام و گفتن که، اومد خدمت امام کاظم علیه السلام گفت که من میخوام آرزوی مرگ کنم. امام پرسید که با خدا قوم خویشی داری که مراد قوم خویشی بکنه و ببرد بهشت؟ گفت نه خیر. گفت که اعمال صالحت بیشتر از گناهانته که یقین داشته باشی حتما میری به بهش؟ گفت نه خیر. ما فرمود پس بنابراین داری آرزوی هلاکت دائم میکنی؟ یعنی چی میخوام آرزوی مرگ بکنم؟ یه نفر دیگه اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که یا رسول الله، یا ابن رسول الله، اجازه میدید من آرزوی مرگ کنم؟ امام فرمود خیر، زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر است از این که بمیری و نه طاعت داشته باشی نه گناه. شبیه این رو نسبت به عباس عمو پیامبر داریم. اومد خدمت پیامبر و عرض کرد یا رسول الله من خواهم آرزوی مرگ کنم. پیامبر گفت یا عباس ابن ابی طالب این کار رو نکن، زنده باشی و اگر گناه کردی توبه کنی. اولش اینه که زنده باشی و اطاعت انجام بدی، عبادت انجام بدی، این خیلی خوب بهتر از این که بمیری. و دو، اگر هم گناه کردی زنده باشی و توبه کنی بهتر از اینه که بمیری و توبه نکنی. از این دست روایات فراوان داریم که حالا حاصلش همین بود که خدمتتون عرض کردم. در یه روایتی از پیامبر داریم که این روایت به نظر من خیلی جالبه. یه شخصی اومد خدمت پیامبر و عرض کرد که یا رسول الله من میتونم آرزوی مرگ بکنم؟ پیامبر فرمود مرگ یک امری است که ناگزیر، باید سراغ همه میاد، لازم نیست که انسان آرزو کنه یا دعا کنه، نه، به موقع خودش میاد. اما قبلش باید برای رفتن آماده شده باشی، بعد اون چی که لازمه رو همراه خودت برداری. توضیحات مال من، تو روایت نیست. پیامبر فرمود باید برای 10 گروه هدیه تهیه کنی. جای تهیهش هم اینجاست، این هدایا جای دیگه پیدا نمیشه، فقط تو دنیا میتونستن این هدایا تهیه بکنه. فرمود برای 10 گروه باید هدیه تهیه بکنید. دوستان نماز هیچ جای دیگه به هم نمیرسه، این روزهای گرم تابستان که میگیرید هیچ جای دیگه به هم نمیرسه، نه تو عالم برزخ، نه قیامت، نه به هیچ جا. اونجاها ذکر هست، عبادت هست، ما تکلیف نیست، روزه نیست. حضرت عیسی علی نبی نوانی علیه السلام مادرش رو زنده کرد، برش گردون به دنیا، بهش گفت که مادر دوست داری برگردی به دنیا؟ عرض کرد بله دوست دارم برگردم. گفت خب شما که موقعی تو دنیا بودی بهره از دنیا نبردی. حضرت مریم خب عزرا مثل پسرش بود دیگه، نه خونه داشت نه زندگی داشت و تمام روزش به عبادت میگذشت دیگه. بهش گفت موقعی که تو دنیا بودی هیچ بهره‌ای از دنیا نبردی، برای چی می‌خوای بیا به دنیا برگردی؟ گفت می‌خوام برگردم به دنیا، روزهای گرم تابستان روزه بگیرم و شب‌های بلند و سرد زمستان هم به نماز سپری کنم. فرزندم اینجا این چیزها خوبه، این چیزها به درد انسان می‌خوره که نیست. خلاصه پیامبر فرمود که باید برای 10 گروه سوغاتی تهیه بکنی. اولین فردی که من اینجا یادداشت کردم عزرائیل علیه السلامه. فرمود برای عزرائیل باید 4 تا سوغاتی رو آماده کرد. 1، رضایت دشمنان. اگه با کسی دشمنی داشتیم، مخصوصا مؤمنین، این رو به رضایت تبدیلش کنیم. 2، قضای فوائد. نمازهایی که قضا شده، روزهایی که قضا شده، اونایی که قضا شده اونها رو قضاش انجام بدیم. 3، شوق به سوی خدا. این که نسبت به خدا محبت داشته باشیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اطاعت از پیامبر شوق خدا رو میاره. و 3 و 4، انسان از مرگ بعد از اینکه آثارش رو دید بدش نیاد. یعنی ملاقات عزرائیل رو ازش تنفر نداشته باشه. 2، قبر. برای قبر هم پیامبر فرمود باید 4 تا سوغاتی رو فراهم کنی. 1، ترک سخن چینی. 2، پرهیز از بول. در واقع داریم که یکی از آثار پرهیز نکردن از بول فشار قبره. 3، قرائت قرآن که قبر رو نورانی میکنه، قبر رو وسعت میبخشه. و 4، نماز شب که صلات اللیل نور المومن. 3، نکیر و منکر. برای نکیر و منکر باید 4 تا سوغاتی رو آماده کرد. 1، راستگویی. اونها راستگویی رو دوست دارن و لذا وقتی سوال که میکنن البته اونجا نمیشه دروغ گفت. 2، ترک غیبت. 3، قول حق. و 4، تواضع در برابر هر کسی. اینها سوغاتی های نکیر و منکر. 4، میزان. همونجا که اعمال ما رو میسنجن، میزان هم برای خودش سوغاتی میخواد از ما. برای میزان پیامبر فرمود که 4 تا سوغاتی باید آماده بکنید. 1، کظم غیظ. که انسان خشمش رو فرو بخوره. عرض کردم هر کدام از اینها یه منبر لازم داره که توضیح داده بشه. 2، ورع صادق. ورع میزان اینو میخواد، ترازوی اعمال، اون که اعمال ما رو میسنجه اینو میخواد. 3، شرکت در جماعت ها. این جماعت ها اختصاص فقط به نماز جماعت نداره، جمعه جماعت، نحافل مذهبی، جماعت هایی که مؤمنین دور هم جمع میشن همه رو شامل میشه. و 4، خواندن به مغفرت ها. برای مردم طلب مغفرت بکنیم، برای خودمون طلب مغفرت بکنیم، برای دیگران هم طلب مغفرت بکنیم. مورد بعدی صراط. صراط هم 4 سوغاتی داره: اخلاص عمل، حسن خلق. کاش فرصت بود من رابطه اینها رو با هم خدمتون عرض می کردم که چطور حسن خلق باعث میشه که انسان سوغاتی صراط رو بهش بده و با سرعت از صراط عبور کنه. 4، کثرت ذکر خدا، زیاد بیاد خدا بودن. و 5 و 4، تحمل آزار دیگران. مالک نگهبان جهنمه. 1، گریه از خوف خدا. 2، صدقه پنهانی. 3، ترک گناهان. 4، نیکی به والده. اینا سوغاتی های نگهبان جهنمه. رزوان، نگهبان بهشت. صبر بر مکاره و سختی ها. 2، شکر بر نعمت. 3، انفاق مال در طاعت خدا. و 4، حفظ امانت در وقف. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر 4 تا سوغاتی داره: 1، محبت او. 2، پیروی از سنتش. 3، محبت اهل بیتش. 4 حفظ زبان از فحشا، این که انسان بد زبان نباشه، فحش نده. جبرئیل هم 4 تا سوغاتی داره: کم خوردن، کم خوابیدن، مداومت بر حمد، کمگویی. چون وقت تموم شده من دارم خیلی سریع رد میشم که حداقل یه روایت براتون خونده باشم. خداوند متعال هم 4 تا سوغاتی باید براش تقدیم کنیم: 1 امر به معروف، 2 نهی از منکر، 3 نصیحت و خیرخواهی برای خلق خدا، نصیحت خلق همه، و 4 مهربانی نسبت به هر کس. پیامبر فرمود این سوغاتی رو آماده بکن، نگرانی نباش که حالا مرگ میاد یا نمیاد، مرگ به خودش میاد. چند جمله، چند مطلب دیگه باقی مونده راجع به این آرزوی مرگ و اینکه مواردی خود ما داریم که گفته میشه مثلا فلان معصوم آرزوی مرگ کرد، ان شاءالله اگر حیاتی بود و صلاح بود فردا این بحث رو خدمتتون عرض خواهم کرد. السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن بن علی ایها المجتبی ابن رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو کی هستی؟